شنوندگان گرامی، ساعت 22 به وقت تهران هست در شامگاه چهارشنبه هفتم دی ماه 1401 خورشیدی. به شما همراهان رادیو فردا گرم‌ترین درودا رو تقدیم می‌کنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشری همراه می‌شیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی می‌ریم.
با سلام. دولت بریتانیا روز چهارشنبه از ایران خواست به بازداشت ناعادلانه دو تابعیتی‌ها پایان دهد و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید از این رویه برای به دست آوردن اهرام دیپلماتیک استفاده کند. سخنگوی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به اطلاعیه اخیر سپاه پاسداران مبنی بر بازداشت چند شهروند دو تابعیتی در رابطه با اعتراضات اخیر ایران گفت که لندن به دنبال اطلاعات بیشتری درباره بازداشت آنهاست. روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان روز چهارم دی ماه گفته بود که نیروهای سپاه 7 تن از جمله افراد دو تابعیتی مرتبط با بریتانیا را بازداشت کرده است. این اطلاعیه اتهام بازداشت شدگان را برنامه‌ریزی، هدایت و اقدامات میدانی در اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر عنوان کرده. تهران مدعی است کشورهای غربی در اعتراضات سراسری دست داشتند، اتهامی که آنها به شدت رد و تاکید کردند که عملکرد جمهوری اسلامی باعث نارضایتی‌های مردمی شده است. قیمت دلار در بازار آزاد ایران همچنان رو به افزایش است و روز چهارشنبه به 44,000 تومان رسید. طبق اطلاعات وبسایت‌های غیررسمی که بهای ارزهای خارجی را در ایران ثبت می‌کنند، هر یورو نیز با قیمت بالای 46,000 تومان معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته بیش از 1,000 تومان افزایش قیمت نشان می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که دولت به دنبال افزایش قیمت ارز نیست. مسئولان حکومت ایران اعتراضهای اخیر را عامل افزایش قیمت ارزهای خارجی می‌دانند. وزارت امور اقتصادی روز چهارشنبه در پی انتشار خبر گم شدن 36,000 میلیارد تومان مربوط به قسط اول معامله بلوک 12% شرکت پتروشیمی خلیج فارس در روزنامه اعتماد از این روزنامه شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی روزنامه اعتماد را به نشر اکاذیب متهم کرده. اعتماد با استناد به یک نامه سازمان بازرسی فاش کرده بود که در جریان واگذاری بلوک 12% هلدینگ خلیج فارس مشخص نیست قسط اول پرداختی خریدار در کجا خرج شده است. بر اساس نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده، اما این سازمان میگوید مشخص نیست این پول کجا خرج شده. دولت آینده اسرائیل به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه اعلام کرد که توسعه شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن مهمترین اولویتش است. آقای نتانیاهو وعده داد که بر اساس توافق با احزاب ملی‌گرا و یهودی افراطی ده‌ها شهرک را به رسمیت خواهد شناخت و بخش‌های دیگری از اراضی فلسطینیان را به قلمرو اسرائیل منضم می‌کند. در متن توافقنامه احزاب در دولت ائتلافی جدید اسرائیل، تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی بر مبنای باورهای دینی، اصلاحات اختلاف برانگیز در نظام قضایی و دادن امتیازهای بیشتر به یهودیان ارتدوکس گنجانده شده است. میر یوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی روز چهارشنبه در شاهرود بازداشت شد. رضا یونسی فرزند او با تایید این خبر به رادیو فردا میگوید پدر و مادرش برای دیدار با پدر بزرگ و مادر بزرگ وی به شاهرود رفته بودند که آقای یونسی با حضور 6 مأمور لباس شخصی بازداشت شد. به گفته فرزند او دلیل بازداشت مشخص نیست.
وقتی مامورا حمله میکنن، پدر مادرم اعتراض میکنن که شما هم بعد حکم بازداشت نشون بدید که نشون نمیدن، و همین که بهشون میگن ما محل کارمون و زندگیمون در تهران مشخص هستش، هفته یک بارم عملا دارن میرن اوین ملاقات علی، و اگه شما میخواستید بازداشت کنید هم تهران میتونستید بازداشت کنید. چه دلیلی داره که حالا که ما دو روز مسافرت اومدیم، اون هم دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ که سنی ازشون گذشته، تو این شرایط بخواید به خونه اونا حمله کنید و اونجا بازداشت کنید، در حالی که به راحتی میتونستن تهران بازداشت کنن.
میر یوسف یونسی که 69 ساله است، سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی را دارد.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. به گفته حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی، 4 کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا که شهروندانشان در سرنگونی این پرواز جان باختند، روز چهارشنبه در یک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت ایران خواستند تا هرچه زودتر درباره حل اختلافات موجود در این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه همکاری کند. پیشتر در شهریور ماه امسال هم انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی از ثبت شکایت مستقل خود از حکومت ایران و سپاه پاسداران در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه خبر داده بودند. پرواز PS752 هواپیمای اوکراینی 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی امام در تهران با 2 موشک سپاه سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین و خدمه این هواپیما جان باختند. در همین زمینه با حامد اسماعیلیون گفتگویی داشتم و نخست از او درباره جزئیات بیشتر این یادداشت رسمی 4 کشور پرسیدم.
بالاخره بعد از تقریبا 3 سال 4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد به طور رسمی یادداشت دیپلماتیکی به جمهوری اسلامی فرستادند که طبق این یادداشت که بر اساس کنوانسیون 1971 مونترال تنظیم شده، شلیک عمدی و غیرقانونی به پرواز PS752 مطرحه. در آینده جمهوری اسلامی 6 ماه فرصت داره که نسبت به حل اختلاف در دادگاه لاهه در دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام بکنه. پیشبینی من و دیگران اینه که جمهوری اسلامی نخواهد توانست این کارو بکنه و ممکن اصلا رد بکنه. اگر که رد بکنه که خانم در واقع دولت‌ها میتونن بلافاصله شکایت رو در دادگاه لاهه ثبت بکنن و دادگاه لاهه به دولت‌ها وقت دادگاه بده.
آقای اسماعیلیون، یه دادگاهی هم چند روز گذشته در تهران برگزار شد که با انتقادهای بسیاری از سوی خانواده‌های قربانیان این پرواز روبرو شد. چقدر اتفاقی که قرار هست رخ بده و پرونده این پرواز از سوی این 4 کشور به دیوان بین‌المللی لاهه بره تأثیر خواهد گذاشت روی حکم دادگاه تهران؟
هر چیزی که دارن در تهران انجام میدن، در واقع من حس می‌کنم که با اطلاع بر این بوده که 4 دولت چه می‌خوان بکنن، کاری که می‌خواستن در ایران بکنند، ترسشون از رفتن به دادگاه لاهه بوده و میخواستن از این کار جلوگیری بکنن. ولی خب خانواده ها به شدت مقاومت کردن، الان هم جلساتش عقب افتاده. چیزی که مهمه، خانواده ها اعتقادی نداشتن به دادگاه و در واقع به عدالت در جمهوری اسلامی. امروز هم در نامه وزیر خارجه این دادگاه رو ایشون نمایشی دونسته و اون رو محکوم کرده و اصولا اگر که دادگاهی هم میخواستن در ایران تشکیل بدن، باید 4 کشور متضرر رو مطلع میکردن. هر دفعه یکی رو مطلع کردن ظاهرن و اونا هم نپذیرفتن در دادگاه شرکت کنن. یک دادگاه نمایشی است، عدالتی در اونجا وجود نداره و امیدواریم که در دادگاه‌های بین‌المللی و امیدواریم در آینده ایران آزاد یک دادگاه منصفانه سرنگون کردن این پرواز رو به درستی بررسی کنه.
آقای اسماعیلیون، آیا خواسته های کامل خانواده های قربانیان در این دادخواستی که این 4 کشور به دیوان بین‌المللی لاهه ارسال کردن گنجانده شده؟ در صورت برگزاری دادگاه آیا نمایندگان خانواده ها یا وکلاشون در این دادگاه حضور خواهند داشت؟
اگر دادگاه در آینده تشکیل بشه، ما شانس این رو خواهیم داشت که در دادگاه حضور پیدا بکنیم. فقط مسئله اینه که خب ایدئال نیست اون چیزی که ما بر مبنای جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی طلب می‌کردیم، ولی اینکه کنوانسیون مونترال بر مسائل جنایی دلالت داره و بر مسئولیت جنایی جنایتکاران و همه کسانی رو که نقشی داشتن در سرنگون کردن عمدی این پرواز در اون مورد هدف قرار میده، به نظر من بسیار مهمه. این روند طولانی است، ولی امیدواریم که در حالی که این روند داره انجام میشه، یک نقشه راهی جلوی راه خانواده ها هست، سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم بتونه اتفاق بیفته و اون دادگاه آزاد رو ما زودتر از این دادگاه بین‌المللی بتونیم ببینیم.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی بود و از روند قضایی ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند با رادیو فردا گفتگو میکرد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم که به مسقط سفر کرده، از عمان به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نام برده و گفته که این کشور در ماه‌های گذشته هم تلاش‌های جدی در این ارتباط داشته و تلاش‌ها ادامه داره. اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که شرکای اروپای برجام و آمریکا می‌گویند که طرفین در چند ماه گذشته برای رسیدن به توافق احیای برجام بسیار نزدیک بودند، اما این جمهوری اسلامی بوده که با ارائه ناگهانی پیش شرط هایی که غیر قابل قبول خوانده شده باعث عدم دستیابی به توافق هسته‌ای وین شدند. در همین زمینه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند گفتگو کردم.
باید منتظر بود، هنوز از جانب مسئولین جمهوری اسلامی اطلاع روشنی داده نشده، فقط کلن گفتن که در کنار بحران‌های منطقه‌ای مسئله مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام رو هم گنجوندن. البته شاید بشه از لابلای حرفای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس حرفای بیشتری درآورد که این هم باز تلاشی بوده برای اینکه مسئولیت به اینجا کشیده شدن مذاکرات برای احیای برجام رو به گردن آمریکایی‌ها بندازن. تقاضای این که این تحریم‌های لغو شده به صورت موثری احیا بشه، وضعیت گذشتهش و برداشته بشه. ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه نقش گذشته عمان رو برای واسطه بودن یا واسطه شدن بین ایران و آمریکا تجدید بکنه و این با موافقت عمان بوده البته و همینطور شاید موافقت تلویحی و ضمنی آمریکایی‌ها. این نشون میده که یک امید کمی هنوز دولت آمریکا به احیای برجام داره. ولی واقعا باید پرسید که در صورتی که حتی این تلاش‌ها به نتیجه برسه که من باور ندارم به نتیجه میرسه، آیا تضادی برخلاف گفته‌ها و اظهارات آقای مالی بین اولویت‌های سیاست خارجی اینجا دیده نمیشه؟ از یک سو آمریکا اعلام میکنه که برجام دیگه در مرکز توجه سیاست خارجی آمریکا قرار نداره و یا اینکه این مذاکرات رو همچنان تعقیب میکنه که میدونه نتیجه احیای برجام پرداختن جایزه به جمهوری اسلامی است و این جایزه مالی است و این جایزه مالی میتونه صرف تولید پهپادهای بیشتر یا خرید ابزار کشتار جمعی و یا اینکه سرکوب مردم ایران بشه و اینها در تضاده.
آقای تقی‌زاده، الان موضوع گفتگوهای احیای برجام در این چند روز گذشته در حالی دوباره داره داغ میشه که ایران هنوز پاسخی به سوالات آژانس نداده و اختلافات باقی است و سوی دیگر هم اعتراضات مردمی در ایران در جریان هست، همونطور که خودتون هم اشاره کردید. آیا حالا میشه این احتمال رو هم داد که یک نرمش قهرمانانه دیگری از سوی جمهوری اسلامی در میان هست یا اینکه به نوعی مانوریس برای خریدن وقت؟
تصور میکنم جمهوری اسلامی نمیتونه در وضعیتی که هنوز خیزش سراسری مردم ادامه داره به شکل‌های مختلف و با افتخیزهایی تن به مذاکراتی بده که تعطیل برنامه‌های اتمیش میتونه نتیجه اون باشه. این رو به عنوان مذاکره از موضع ضعف میتونن مسئولین جمهوری اسلامی تلقی بکنن. بنابراین ترجیح میدن شاید این وضعیت ادامه پیدا بکنه یا حداقل داخل مذاکره بشن ولی مذاکرات رو مثل گذشته به نتیجه نرسونن. جمهوری اسلامی الان ظرفیت ساختن چند بمب اتمی رو حداقل از لحاظ تأمین مواد خام مورد نیازش فراهم کرده و بسیار سخت خواهد بود برای جمهوری اسلامی از این بازی به سهولت دست بکشه. ولی البته خطرهایی هم متوجه حکومت هست. من جمله شما میدونید که از روز سه‌شنبه دومین دور مانورهای نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل بر فراز مدیترانه آغاز شده. هم وزیر دفاع اسرائیل و هم رئیس ستاد نیروهای مسلح اسرائیل که تازه از واشنگتن برگشته به آمادگی ارتش اسرائیل برای مبادرت به حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی و تاسیسات اتمی و موشکی صحبت میکنه و اینها میتونه فشار باشه علیه جمهوری اسلامی و یک فشار داخلی دیگه. جمهوری اسلامی میخواد اون رو کاهش بده. مسئله وضعیت معیشتی داخلی مردمه. میبینیم که دلار هر روز در بازار تهران یک رکورد تازه میزنه و این تازگی نداره، از هفته پیش آغاز شده و ادامه پیدا کرده و این وضع میتونه بحران اقتصادی ایران رو حتی شدیدتر از وضع کنونی بکنه. به این دلایله که شاید یک در باغ سبزی رو جمهوری اسلامی برای شروع مذاکره میخواد نشون بده و این رو در پیامی که شاید به عنوان دعوت رسمی از پادشاه عمان کردن آقای طارق تو اون گنجونده یا حتی نگنجونده، ولی در حاشیه صحبت‌هایی که روز چهارشنبه امروز آقای عبداللهیان با پادشاه عمان داشته، این مذاکرات رو با اونها مطرح کرده و این مذاکرات یقینا به گوش آمریکایی ها میرسه. و اگر ببینیم نقطه شروعی پیدا میشه در وین برای دنبال کردن گفتگوها، شاید امیدوار باشیم که این مذاکرات لااقل به صورت روبرو دوباره سر میگیره. ولی من امیدوار نیستم که حتی در صورت شروع مذاکرات باید نتیجه لمسی از اون انتظار داشت.
آقای تغییرزاده، با توجه به اتفاقاتی که در روزهای اخیر در ارتباط با روابط ایران و چین رخ داد از یک سو، و از طرف دیگر نزدیکی بیش از پیش ایران و روسیه در خصوص جنگ اوکراین صورت گرفته، الان در صورت انجام گفتگوهای احتمالی احیای برجام، از نظر شما نگاه این دو کشور به گفتگوهای هسته‌ای چطور خواهد بود؟
خیلی ها تصور میکنن که چین و روسیه متحد راهبردی همدیگه هستند و باید در تمام موارد سیاست خارجی با هم یک سو فکر بکنن و یکسان فکر بکنن. ولی تصور من این است که بخصوص این وضعیت در حالت کنونی جنگ اوکراین شکل گرفته، روس‌ها همچنان تشنج در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را طلب میکنن، در حالی که چین از برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران استقبال بیشتری خواهد کرد و این میتونه نتیجه مذاکرات اتمی باشه. اونها ایران رو به عنوان مشتری که میتونه نفت ارزون بهشون بفروشه همچنان در کیسه خودشون دارن و برداشتن تحریم ها مقدار زیادی کمک میکنه به عادی تر شدن وضعیت حتی امنیتی در منطقه ای که ایران قرار داره. بنابراین این دوتا شاید در مورد احیای برجام نقطه نظرهاشون حالا در عمل تفاوت کرده.
رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما 5 سال پیش در چنین روزی اعتراض‌های خونین دیماه 96 در ایران آغاز شد که بیش از 160 شهر رو دربر گرفت و به کشته شدن بیش از 50 شهروند معترض توسط نیروهای امنیتی حکومت منجر شد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، اعتراضات دیماه 96 که بزرگترین خیزش اعتراضی شهروندان ایرانی بعد از اعتراضات سال 88 بود، سرآغاز و الهام بخش اعتراضات گسترده بعدی در سالهای 98، 99 و 1400 در ایران، 1401 در ایران شد. نقش منحصر به فرد شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات و هدف قرار گرفتن رأس حاکمیت جمهوری اسلامی در شعارها هم از جمله ویژگی‌های بارز اعتراضات دیماه 96 در ایران بود. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
اعتراضات 96 به اعتقاد من از یه جهت اعتراضات مهمی بود، چون که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دوم روحانی اتفاق افتاد، یه نوع سرخوردگی مردم از وعده های داده شده بود. از یک طرف افقی که اینها احساس کردن به اعتقاد من بدون آیندگی بود و این در تشدید اعتراض های خیابانی در ایران به نظر من نقش مهمی داشت. متاسفانه بعضی گروه های سیاسی اومدن صرفاً تاکید کردن که این اعتراضات از مشهد رخ داده، نقش علم الهدا هستش. خب این مسئله حتی اگر یک بخش از واقعیت باشه نمیتواند کل واقعیت رو ترسیم بکنه. به اعتقاد من ما به خاطر اون رشد عرصه عمومی یک بروز و ظهوری از نادیده شدگان رو در سطح جامعه داشتیم. شهرهایی که بعضن محل اعتراضم بودن شهرهایی بودن که هم در انتخابات ها شرکت مؤثر داشتن، از دولت روحانی هم عمدتاً حمایت کرده بودن و هم اینکه از مسئله فقر و نابرابری و کمبود امکانات و اون مسئله تحقیر و تبعیض رنج بیشتر می بردن. من اعتراضات رو به ظهور و بروز نادیده شدگان در ایران و تقویت جنبش های اجتماعی از این سنخ در ایران می دونم که ما می بینیم که تا امروز هم این نوع اعتراض ها تداوم داشته و یک شکل جدیدی به اعتراض در ایران داده هست.
آقای نجفی، در اعتراضات 96 ماهیت و نحوه اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی شکل دیگری پیدا کرد به رغم تمام فیلترینگ ها و مسدودسازی های فضای مجازی. ورود شهروند روزنامه نگاران هم به این عرصه به نوعی متفاوت بود. به نظر شما دستاوردهای شبکه های اجتماعی و نقش آفرینی او تا به الان و حتی در اعتراضات جاری رو چطور میبینید؟
بنیان این شهروند خبرنگار یا اون مشارکت شهروند هنرمندان در انتشار و تحلیل اطلاعات و اخبار از سال 88 گذاشته شد به خاطر رشد عرصه عمومی ایران. عرصه عمومی ایران به خاطر رشد شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر شدن، شهروندان میتوانستن هم حرف بزنن، یعنی انحصار حرف از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، دولت مردان خارج شد و ما کم کم میبینیم که در طی سالهای آینده این بیان عمومی مشکلات افزایش پیدا کرده. در سالهای 90 ما شاهد رشد بیشتر اینترنت هم بودیم، شاهد حضور مردم تو عرصه عمومی بودیم. این به خاطر که روابط افقی شده، یعنی روابط به جای اینکه عمودی باشد و انحصار حرف در اختیار روزنامه‌نگاران حرفه‌ای باشد یا سیاستمداران دولت مداران باشد، این شهروندان بودند که میتوانستن خودشان را نمایش بدن، رویت پذیر کنن، اعتراض بکنن. در 96 خب به خاطر یک سری مسائل رشد موبایل و ظهور شبکه‌های جدید مثل تلگرام، ما دیدیم که چگونه این تأثیری داشت تکنولوژی‌های نوین بر رشد اعتراضات. و از 96 به بعد این روند تشدید شده و ما با یک عرصه عمومی خیلی متکثرتر با نقش آفرینی بیشتر شهروندان مواجه هستیم، با یک ایران بسیار شبکه‌ای‌تر مواجه هستیم. این تحولات خود به خود بر شکل اعتراض ها در ایران هم تأثیر گذاشته و شهروندانی که امروز دیده شدن و موقعی که دیده میشوند حق خودشون رو به عنوان یک شهروند صاحب حق از حاکمیت مطالبه میکنن.
آقای نجفی، در روزهای اخیر شماری از مقامات حکومتی در ایران مدعی شدند که اعتراضات مردمی رو به اتمام هست یا پایان یافته. آیا وقتی مطالبه حداقلی مردم معترض پاسخ داده نشده، چطور میشه این اعتراضات رو تمام شده تلقی کرد؟
این حرف مقامات جمهوری اسلامی یا به خاطر حالا جهالت یا عدم شناختشون هستش، یا اینکه واقعا خودشون رو به یک راه دیگه زدن. سال 88 هم اینا میگفتن میکروب ها رو ما از بین بردیم. بعد ما در سالهای حالا 96-98 حالا قبل از اون باز اعتراضهایی بوده، مثلا بحث اعتراضها در تمآبی در خوزستان بوده، بحث محیط زیست در اصفهان بوده، مسئله خشک شدن زاینده رود بوده، اعتراضات در آبادان رو داشتیم. ببینید موقعی که مقامات یک کشور متوجه نیستن که این اعتراضها داره بازه زمانیشون کمتر میشه، یه چند ثانی هم به خاطر کرونا بود که کمتر اعتراض شد، موقعی که متوجه نیستن که این بازه زمانی اعتراضها داره کمتر میشه، یعنی صورت مسئله رو هنوز درک نکردن یا نمیخواهن درک بکنن. جامعه ایران جامعه جنبشی اعتراضی شده، چون که مسائل عمومی حل نشده به وفور در جامعه ایاب میشه و این اتفاقا داره به نوعی همگرایی‌های طبقاتی هم ایجاد میکنه. الان طبقه متوسطی که الان به شدت ضعیف شده، از یک طرف نادیده شدگان و تحقیر شدگانی که الان دیده شدن، موقعی که اینها به نوعی همگرایی برسن، اون موقع وضعیت برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکتر هم خواهد شد. اینا اعتراض‌ها رو سرکوب میکنن، اینا لاپوشانی و پوشش بر مسئله حادی میگذارن که به خاطر عدم پاسخگوی نهاد قدرت مدام داره پیچیده تر میشه و یک جای حاکمیت جمهوری اسلامی احتمال گیر افتادنش هست، به معنی اینکه ما نه تنها شاهد خاموشی اعتراضات نیستیم، بلکه به هر بهانه‌ای در هر برهه‌ای با اشکال جدیدش مواجه هستیم. و آنچه که مقامات جمهوری اسلامی نمیفهمن اینه که این اعتراضات داره صورت گسترده لایلایه فراطبقاتی تر میشود و این خطری که دیکتاتوری ها به صورت عام و به صورت خاص دیکتاتوری مذهبی دینی که ما شاهد هستیم متوجه اون نیستن و موقعی متوجه این خطر بزرگ میشن که خیلی دیر شده.
مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما در تمام سالهای استقرار جمهوری اسلامی در ایران گزارش‌های متعددی از تعرض و تجاوز به زندانیان در ایران منتشر شده، از جمله در سرکوب اعتراضات اخیر هم گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شده است. در چند سال گذشته هم شماری از فعالان مدنی زن از جمله نیلوفر بیانی، هنگامه شهیدی سپیده قولیان و آتنا دائمی از تهدید شدن به تجاوز توسط بازجویان در زندان‌ها خبر دادند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روان شد.
به رغم فراوانی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که تعرض جنسی ماموران به زنان معترض را نشان می‌دهد و همچنین با وجود گزارش‌ها از تجاوز و تعرض در زندان‌ها، اما برخی نهادها و افراد وابسته به حکومت آن را تکذیب کردند. از جمله انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان، چندی پیش این خبر را به رسانه‌های معاند نسبت داد و گفت که ابداً صحت ندارند. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که به قوه قضاییه وابسته است، روز سه‌شنبه مدعی شد که کاظم غریب‌آبادی رئیس این ستاد از زندان زنان قرچک بازدید کرده و مطلب یا شکایتی در مورد آزار جنسی به وسیله زنان بازداشت شده مطرح نشده است که پیگیری شود. اما به رغم این کارها، مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت زاهدان همزمان روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: چه کسی فکر می‌کرد در نظامی که علما در رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به جای شنیدن صدای معترضان با آنها رفتارهایی مثل قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه‌های سنگین صورت خواهد گرفت؟ مولوی عبدالحمید پرسیده: این جنایات چه جوابی در پیشگاه خدا دارند؟ حسن فرشجان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد:
اینها چه پاسخی در برابر خداوند و در روز جزا دارند؟ به نظر میرسه سوال مهمتر اینه که اصلا آیا اینها به خداوند باور دارند؟ به روز جزا ایمان دارند؟ آقای خمینی انگامی که به قدرت رسید از همون ابتدا اعلام کرد که حکومت اسلامی میتواند احکام اسلام رو تعطیل بکنه. یعنی اصلا احکام اسلام اینجا اهمیتی نداره. دیگه اون الگو و مدل و اسوه نه پیامبر اسلام بلکه ماکیاول اینجا، و کتاب مقدس نه قرآن و تعالیم پیامبر و تعالیم اسلام بلکه کتاب مقدس همون شهریار ماکیاول میشه. یعنی دقیقاً دارند همون دستورات رو مو به مو اعمال میکنند و هیچ ربطی به اسلام و قرآن و عدالت اسلامی و روز جزا نداره.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، روز 13 آذر ماه در نامه از زندان به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، تعرض جنسی به زنان زندانی را تایید کرد و آن را ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان معترض دانسته و نوشت که خود آن را تجربه کرده است. نرگس محمدی افزوده که این روزها در جریان روایات زنان زندانی از تداوم وحشیانه این ماجرا قرار گرفته است. او در ادامه می نویسد که از سال 1389 تا 1398 در زندان اوین و زندان زنجان شاهد روایات متعدد و هولناکی از زنان زندانی بوده که مورد تعرض، تجاوز و هتک حرمت قرار گرفتند و از جاوید رحمان خواستار تحقیق در این باره شده است. پس از نرگس محمدی، مولوی عبدالحمید هم در آذر ماه از قوه قضاییه خواست تا به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اخذ اعترافات اجباری رسیدگی کند. سازمان زندانها زیر مجموعه قوه قضاییه در همان زمان به گفته های نرگس محمدی و مولوی عبدالحمید واکنش نشان داد و با انتشار اطلاعیه‌ای گزارش ها در این باره را تکذیب کرد. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
در مورد ارتکاب جرایم جنسی مثل لمس کردن، مثل تعرضات یا تجاوزات شکی نداریم. به یک دلیل ساده، در علوم اجتماعی وقتی تعداد داده ها یا یک گزارش بیشتر از یک حدی بشه، تکثرش زیاد باشه، گستردگی اجتماعیش هم مشابه باشه با در نظر گرفتن تشابه میان روایت ها که به صورت جداگونه از منابع مختلف جمع آوری شدن، میتونیم مطمئن باشیم که این واقعیه و اتفاق افتاده. این تنها عامل تعیین کننده است برای حقانیت یک مطلبی در علوم اجتماعی. در نظر بگیرید در فضای اجتماعی ایران معمولا مسائل جنسی به سختی روایت میشه و اگر اینجا روایت شده، شکی وجود نداره که تعارضات جنسی در مواجهه ماموران جمهوری اسلامی با معترضین به خصوص زنان صورت گرفته. به یک دلیل ساده، تعدد گزارشات بسیار بالا بوده، پراکنش اجتماعی بسیار زیاد بوده، در فرهنگ و شهرستان های این گزارشات صورت گرفته که معمولاً به صورت عام و به صورت عمومی به علت حالا مسائل فرهنگی در مورد مسائل جنسی به خصوص تجاوز و تعرض صحبت نمیشه، اما حتی اونجا هم ما گزارش داشتیم. ببینید، اینکه جمهوری اسلامی این قضیه رو انکار میکنه اصلاً تأثیری در واقعیت نداره. این تجاوزات قطعاً صورت گرفته. گرفته این تعرضات واقعیه و خب ما میدونیم جمهوری اسلامی ید طولا در این کار جنایت‌هایی که میکنه داره.
نیویورک تایمز روز 26 آذر ماه در گزارشی از استفاده سازمان یافته ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از تجاوز به عنوان حربه برای تحمیل عفاف و ساکت کردن زنان معترض خبر داده بود، به این ترتیب که به جرم عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت میشوند و مورد تجاوز قرار میگیرند تا به حفظ حجاب تمکین کنند. از سوی دیگر حتی در مورد سرکوب معترضان در اجتماعات اعتراضی آنها، روزنامه گاردین در گزارشی در روزهای نخست ماه گذشته که از طریق گفتگو با پزشکان در سراسر ایران تهیه شده بود، روایت کرده که ماموران امنیتی هنگام شلیک صورت، سینه و اندام جنسی زنان را نشانه می‌گیرند.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
پیام دارم به حاکمان جمهوری اسلامی ایران. میخوام بگم که این پند گوش مسئولین و ظالمین حاکم در ایران باشد. یک انسانی که غرق میشه در یک آب، تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس دست و پا میزند که بتوند از این گرفتاری که شده نجات پیدا کند. حالا حاکمان جمهوری اسلامی ایران در یک لجنزاری گیر کردن که هر چقدر که دست پا بزنن از این لجنزار بیرون نمیتونن بشون، چون که میدونن حاکمان جمهوری اسلامی ایران سرنگونیشان، نابودیشان به زودترین فرصت آماده شده و هیچ کجای جهان و هیچ کشوری هم نمیتواند این جنایتکاران غرق شده لجن را بر خود جای دهد و بپذیرد. به خاطر همین هم که شده حاکمان جمهوری اسلامی ایران تا لحظه مرگشان آنقدر ظلم و جنایت و کشتار و اعدام و زندان میکنن به خاطره که بتونن چهار سبای دیگری را در این لجنزاری که گیر کردن خودشان را نگه دارن. خود حاکمان جمهوری اسلامی ایران از خامنه‌ای تا دستای سپاه و بسیج و غیره و غیره و خوب اینو به درستی متوجه شدن که این لجنزار آخرین نفسهایی هست که دارن میکشن.
مشاور محمد باقر قالیباف معروف به سردار سیسمونی تهدید کرده ایرانیای خارج از کشور رو و گفته که ما بعضی وقتا دنبال یه نفر 30 سال گشتیم تا پیداش کردیم. شما آقا جون فردا که دومتو گذاشتی رو کولت بعد از سرنگونی خواستی فرار کنی، اون موقع در دادگاه‌های بین‌المللی تو رو تو هر سوراخی که بری گیر میارن محاکمه میکنن، نمیخواد ایرانی ها رو تهدید کنی. شما الان بزرگترین تهدیدهای جهانی رو سر خودتونه. این وقاحت و پررویی و چاپلوسی که شما دارین برای اینکه خامنه ای خوشش بیاد، اینا هم دیگه جواب نمیده، چون خود خامنه ای هم باید دنبال یه جایی برای فرار بگرده. بنابراین روتون رو کم کنید، اینقدر با مردم از بالا نگاه نکنید، از بالا صحبت نکنید، چون شما کلن زیر پای مردم هستین. میبینی که از ترس و وحشت شعار مردم یه مسابقه فوتبال با تماشاگر برگزار نمی کنین. جرأت دارین اجازه بدین یه روز مردم بیان تو خیابون، اون وقت میبینین که وضعیت شما چقدر بغرنج و چقدر رو به سقوطه.
آقای رئیسی، شما و امثال شما 44 سال به ملت رحم نکردین. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی تبعیض کردین. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان و حسن نصرالله هزینه کردیم. تبعید حاصل کردیم. 21 سال کشور را تحریم کردیم. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدیم. دروغ شعار بس است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما محمد رضا فاضل، معاون اجرایی صد و نیروگاه چمشیر گچزاران، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که مجوز آبگیری صد چمشیر به دست آمده است. در هفته‌های اخیر بحث‌های زیادی در مورد پیامدهای آبگیری این صد بر روی محوطه باستانی و محیط زیست منطقه مطرح شده. در همین زمینه نظر نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل زیست محیطی در واشنگتن را جویا شدیم.
بر اساس مطالعاتی که در طی سالهای اخیر انجام گرفته،
143 محوطه باستانی در محدوده مخزن سد چمشیر قرار داره و خیلی از اینها مطالعه نشدن و مطالعه دقیقی هم اجازه داده نشده که صورت بگیره و یا کارشناسانی که متخصص بودن رو گذاشتن کنار و افرادی فاقد تخصص رو اومدن قرار دادن برای اینکه مطالعات رو پایان بدن. داستان مهمتر این هست که بسیاری از سدهایی که در طول چند دهه اخیر ساخته شده اند به عبارتی گورستان اسناد و اشیاء و تاریخ کشورمون شدند و این مسئله در سدهای مختلفی که در کشورمون ساخته شده وجود داشته. سد سیوند یک نمونش هست، سد کارونسه یک نمونه هست، الان هم سد چمشیر. اما مسائل دیگری که حول و حوش سد چمشیر وجود داره بحث مسئله محیط زیستی اون هم هست. به عبارتی سد چمشیر بدون مطالعات مستقل محیط زیستی تصمیم گرفته شد ساخته بشه و یعنی ارزیابی اثرات محیط زیستی رو نهاد مستقلی انجام نداده است و امروزه با توجه به شرایطی که اون منطقه داره ما میدونیم که بخش عمده ای از مخزن سد بر روی سازند گچساران قرار میگیره و بر اساس شواهدی که فعالان محیط زیست ارائه داده اند برونزدهایی از نمک وجود داره. سازند گچساران سازندی است مربوط به دوران سوم زمینشناسی که لایه‌های از مارن و همچنین گچ و نمک درش وجود داره و این لایه‌های گچ و نمک برای جماعت وزارت نفت این اهمیت دارند که به عنوان سنگ پوشش سازند آسماری که مخزن نفت هست شناخته میشن، اما وقتی که به سطح زمین میرسن در معرض آب هم قرار میگیرن، خب بخشی از این نمک و گچ حل میشه و وارد منابع آبی میشه و رودخانه زهره مسیری که طی میکنه از این سازند عبور میکنه و حالا وقتی که قرار هست که یک مخزن بزرگ آب در اون منطقه شکل بگیره، این بخشهای از سازند گچساران که درش نمک و گچ وجود داره در معرض انحلال قرار خواهند گرفت. به طور کلی تصمیم گیری برای ساخته شدن سدها در ایران تصمیم گیری از بالا هست و مردمی که آگاه شده باشن از اثرات منفی این سدها هیچ نقشی در تصمیم گیری ها ندارن و این به دلیل نبود دموکراسی هست در کشور و متاسفانه فقط در چمشیر این رو نمیبینیم، در گوتوند که شرایط مشابهی وجود داشت به دلیل وجود سازند گچساران این رو دیدیم، در سد تنگ سرخ نزدیک به شیراز هم این رو میبینیم که سازند رازک که در حقیقت مشابه سازند گچساران هست اون هم میتونه شهر شیراز رو هم به عبارتی به خطر بندازه و به طور کلی نبود فرهنگ محیط زیستی میان مسئولان کشور باعث شده که اصل 50 قانون اساسی که اصل محافظت از محیط زیست باشه رو نادیده بگیرن برای استفاده از منابع و متاسفانه این روند همچنان ادامه داره.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان انتقادهای زیادی را متوجه این گروه کرده است. در آخرین واکنش دبیر کل سازمان ملل محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان را نقض حقوق بشر و غیر قابل توجیه خوانده است. آنتونی گوترش از طالبان خواست که این محدودیت‌ها را لغو کند. در همین زمینه نظر مرجان سادات خبرنگار افغانستانی در استانبول رو درباره محدودیت‌های اعمال شده علیه دختران و زنان افغانستانی در گفتگو با همکارم روزبه بلحری خواهیم شنید.
بیشتر از یک سال می‌گذرد حاکمیت طالبان در افغانستان و بیشترین
فرمانایی را که طالبا وضع کردن برای زندگی زنها بوده و برای محدود کردن زنها بوده. آخرین موردم که مرتبط به دستور جدید طالبا مبنی بر ممنوعیت ادامه تحصیل دختران در دانشگاه بود که شما در رسانه ممکن دیده باشین از زمین زمان صدای اعتراض بلند شد، از سازمان ملل متحد گرفته تا اتحادیه اروپا تا کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، همه ای دستور طالبان را به شدت محکوم کردن. ولی زنان افغانستان چیز بیشتر از محکوم کردن میخواهند. یک سال است که دروازه‌های مدرسه ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته بود، ولی هیچ کس صدای زنان افغانستان جدی نمیگیره. هیچ کس برش مهم نیست که دختر افغانستان از تحصیل باز میمونه، که امروز وقتی اونا میگن ما مشکلات داشتیم دروازه مکتب ها باز میشد، یک سال پیش گپ گفته بودن، عین صحبت دوباره در قسمت دانشگاه تکرار میکنن. ولی مردم افغانستان، زنای افغانستان میفهمند که طالبان دروغ میگن و چیزایی را که اینا فکر میکنن مشکلات را که پیش میکنن برای ازی که به نوع خاک بزنن به اصطلاح یا به چشم دنیا، اینا فقط خاک زدن به چشم دنیا است و اینا تصمیم باز کردن دروازه دانشگاه و مکتب را بر دختران ندارن. و طالب در واقع چیزی که ما درک میکنیم کلانترین دشمن خود زنای افغانستان هم میدانند.
شما واکنش ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان آیا کافی بوده؟
من فکر میکنم کافی نبوده. تناقض در هر دو مورد وجود داره، هم در واکنش های داخل افغانستان هم بیرون از افغانستان. اگر بیایم سر داخل افغانستان، درست است که شمار محدود از استادان دانشگاه ها از وظایف خود کنار رفتن و استعفا کردن، ولی اکثریت اساتید افغانستان هنوزم به دلیل اقتصادی نمیتونن وظایف خود کنار بانن. اما در کنار ازی، امروز مردای افغانستان زنای کشور تنها مانده و هیچ چیز است که بیشتر برای طالبا جرأت میده. من بسیار زد امیدوار بودم زمانی که طالبا زندگی معنوی یک دختر را خاتمه میده و در مکتب در مکتب و دانشگاه را برایش بسته میکنه، پدرش برادرش باید صدای از او باشه و صدایش را بلند کنند. اما صدای یک پدر با صلاحیتی که به دخترش اجازه تحصیل داده بود را هرگز ما نشنیدیم، بلکه این تنها دختران و زنان افغانستان بودند که به تنهایی به خیابان‌ها رفتند و شمارشان بازداشت شدند و فقط کسایی که در کنار از اینا بودند خبرنگارا بودند که زنان را همراهی کردند. در قسمت واکنش‌های بیرون از افغانستان، من پیشتر آمد کردم که سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کشورهای مسلمان غیر مسلمان هم واکنش نشان دادند. اما این طرف پس نماینده یونما میره توییت میکنه که شما ما از کشورهای غرب میخواهیم که سفارتخانه خود در افغانستان باز کنه. یعنی همین منطقی وقت شما فکر کنین کجای اینه میتونه یک دیل درست باشه که اونا نماینده یک نهاد با صلاحیت یونما در صورت میای این موضوع را پیش میکنن که در دانشگاه برای دخترها بسته شده و این تناقض نشان میده. این چیزی است که زنای افغانستان و مردم افغانستان با واکنش‌های میانتوری سازمان‌های غربی دیگه باور نداره و این طرفدار هم در واکنش‌های داخل افغانستان به اون حدی که انتظار میرفت که مردای افغانستان کنار زنها باشن مثل اعتراضات ایران نبود. به می دلیل است که زنای افغانستان بیشتر از زنای ایران اعتراضات خودش رو کرده بودن، ولی بیشتر زنا اعتراضات ایران در رسانه‌های بین‌المللی بیشتر انعکاس داده شد. چرا؟ چون مردم ایران همه یک صدا زنان و مردانشان بلند شدن و حکومت استبدادی نگفتن، ولی در افغانستان چنین چیزی نبود و این کافی نیست متأسفانه.
در صحبت خودتون اشاره کردید به اعتراضات سراسری در ایران، به خصوص زنان و دختران ایرانی. همزمان با این اعتراضات ما شاهد همین محدودیت هایی هستیم که طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان دارن اعمال میکنند. به نظر شما آیا در صورت موفقیت زنان و دختران برای تحقق مطالبات خودشون یا معترضان برای تحقق مطالبات خودشون در ایران ممکنه تأثیری بر وضعیت افغانستان هم این شرایط بگذاره؟
خب من فکر میکنم مردم باید خودشان تلاش کنن استاد شدن، همونطور که مردم ایران تلاش کردن و خودشان استاد شدن و به خیابان رفتن و در کف خیابان در روبروی گلوله استاد شدن. چند روز پیش مقامات ایرانی هم گفتن که باید بر زنای افغانستان اجازه تحصیل داده شود، اما اون طرف تر سخنگوی دفتر طالبان در قطر پس دوباره با کنایه بر از اینا گفت شما برین خواهران ناراضی خودتان راضی بسازین. مشکل ما با مسئله مقامات افغانستانی یا ایرانی نیست، مشکلی است که مردم ایران و افغانستان همه به ویژه زنها با فکر افراطی این مردم مشکل دارن و تا زمانی که رژیم ها تغییر نکنن، من فکر میکنم که هیچ تغییر بر وضعیت زندگی زنهای هر دو کشور نمیاید. تغییر زمان میاید که رژیم باید تغییر بکنه.
گفتگویی بود با مرجان سادات، خبرنگار افغانستانی در استانبول، در خصوص ممنوعیت تحصیل و کار دختران افغان در این کشور از سوی گروه طالبان، که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.